امروز 12 دکبر است و شما برنامه خبری رادیو زودرون مستقیمن تماشو دارید. شالوگل خوش هستم. در روبروی شما عزیزان سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع روز. بانک ملی ساعت کوری نقطه های خدمت رسانی را در تاجیکستان دراز کرد. ساکنان در داخل و مهاجران در روسیه هنوز هم سرسونند. یا جریمه می سپاری یا به شوبه می بریم و یا چگون اکس برداری از ارچه سالی نوی به روزنامه نگاری آسیا پلوس مشکل زو شد.
همانتون جورنالیست رو سر بید و کاری خود برسد، لیکن همرو خونوف در نبک خود استادگری می کرد که گویا من ارچه سالی نوی رو غیر قانونی اکس برداشته باشم.
زنی توجیکی مادری چور فرزندی نوبالغ است از شرکت ایرانی تقاضا دارد نفقه شوهری هلاک شده اش را بدهد.
ایم ایران بیویم میگذارونیم پلتونم میگذارونیم تو این روزا اینا 15 میشه نیومدن.
بینندگان عزیز، این عکسی رو که حالا میبینید تصویری معمولی نقطه های بانکی تاجیکستان در بیش از یک هفته اخیر شده است که روز 11 دکبر کاربران از نویه 5 بر رادیوی آزادی فرستادند. اونو میگن چند روز است که پول های انتقال یافته طریق نظامی 9 رقمه یعنی زلاتای کرونا یا کانتاکت و 12 رقمه یعنی یونیستریم رو گرفتن نمیتوانند.
نوار را که میبینید نوبت برای گرفتن پول است که از روسیه به ساکنان ناحیه 5 تاجیکستان فرستاده شده است، ولی اکثریت به پول به خانه برگشتند چون بانک ها با اشاره به نبودن علاقه مستقیم با شبکه های انتقال مبلغ از دادن پول ارسال شده به آنها سرپیچی میکنند. مشکل انتقال پول که در تاجیکستان ساکنان را سرگردان کرده است در خود روسیه هم وجود دارد. در نواره که از اسگاه متروی کیفسکی شهر مسکو امروز 12 دکبر به ما فرستاده شد نیز دیده می شود که شرکت یونیستریم درهایش بسته است. به قول مؤلف نوار، شرکت از مشکلات تکنیکی خبر داده نه مبلغ قبول می کند و نه آن را باز پس می دهد.
چون نوشتن که کار نکسته. تکنیکی پریچین میگه کار نمیکنه.
سرگردانی مهاجران کاری تاجیک در روسیه و پیوندان آنها در تاجیکستان برای انتقال و گرفتن مبلغ بعد آن شروع شد که بانک ملی روز 3 دکبر مرکزی پولگذرانی یگانه را در جمهوری فعال کرد. بعد این شبکه زلاتای کرونا که طبق آمارها 80% مهاجران طریق همین شرکت پول انتقال میدادند در تاجیکستان از کار باز ماند. این شرکت به مرکز پیوست نشده است. به فرق از یونیستریم و کانتاکت که به این مرکز شامل شده و بانک ملی از ساکنان خواست توسط همین دو نظام داد و ستدی پولی کنند. اما ساکنان میگویند از این شرکت ها نیز پول خود را گرفتن نمیتوانند و میخواهند فعالیت شبکه زلاتای کرونا از نو راه اندازی شود. زیرا بسیاری از کاربرانی که با این شبکه به تاجیکستان پول میفرستادند میگویند آنها توسط نرم افزار تلفن دستیشان پول ارسال کرده بودند و اکنون نمیتوانند پول خود را دوباره باز پس بگیرند و یا نزدیکانشان آن را از تاجیکستان دریافت کند.
این برای ما خیلی خوب بود، یک چیزی عادی تری ما با تلفن میگیرتیم حل میکردیم. اینجا بچه‌های تاجیک هستن که تا 200,000 حل کردن در بانک چرزلاتای کرونا و دوباره برای به ابران گاوینا میگوید که دکومنت پیش نمیکنید و دکومنت نداره، دکومنت نکرده است. با کی زراعت بوز مردم حکومت.
این گفتگوزارها در حال است که بانک ملی امروز اعلان نمود دوامناکی روزی کوری مرکزهای خدمت رسانی درازتر کرده شد تا ساکنان مبلغهای خود را سری وقت بگیرند. این اقدام موقتی بوده، به قول مسئولان بانک شهروندان می توانند مبلغهای انتقالی خود را همه روزه تا ساعت 19 قبول و یا ارسال نمایند. همزمان این بانک می گوید بعد راه اندازی مرکزی یگانه پولگذرانی صورت حسابهای بانکی در کشور افزایش یافت. از جمله اهالی کشور بیش از 32,000 کارت های پرداختی بانکی دسترس نموده است، در حالی که این نشان دهنده قبلا 25,000 کارت های پرداختی در یک ماه را تشکیل میداد. در روسیه موافق آمارها از نیم تا 1,000,000 نفر مهاجران تاجیک کار میکنند و به حساب میانه درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پول است که مهاجران میفرستند. بنابر آمار اخیرانی که مقامات اعلان کردند، مهاجران کاری تاجیک تا ماه نوامبر سال روان تنها از روسیه بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند.
رو میوریم با موضوعی دیگر. اکسپردوری ارچه سولی نوی با یک خبرنگوری از یا پلوس درد سر و فرید و بویسی کشمکش با نمایندگانی مقومات قدرتی شد. در دوربین خبرنگور افتادن کارمندان امنیت و میلیسا با آنها خوش نامد است. کار تو جای رسید که کارمند میلیسا میخواست روزنامه‌نگار را برای حقوق ویران کنی موجود نبوده جریمه بندد. سرانگزی نوروشو و امردین اولیموف با اصل قضیه آشنا شدند.
موسا بابوهاجیف که هر روز برای خبرگزاری از یپلیوس خبر می نویسد، امروز خودش خبرساز شد. این خبرنگار جوان می گوید فکر نمی کرد که یک موضوع تصویری در باره ارچه ها در شهر سببی بازپرسی چند ساعته و بحث میلیسه ها با او می شود.
دیروز من بازپرسی ریداکسیا برامدیم و ارچه های سال نوی که در دوشنبه گذاشته شدند یک صورت گزاری شما در کردنی بودیم. همه ارچه ها را گرفتیم و غیر از ارچه هایی که در نزدیک تئاتر اپرا بالت نصب کرده شده است. وقتی که اونجا ارچه را من عکس می گرفتم ناگهان با همون صورت کارمندان مقامات هم افتیده بودند. بعدن یک نفر با لباس ملکی خودش را آمده کارمند امنیت شهری معرفی کرد و خواهش کرد که صورت را پاک کنم. بعدن من گرفتم چند صورتی که اونها بودن پاک کردم. او گفت می توانی روی. بعدن من دوسی کادری دیگر گرفتم ارچه رو که نگهان بعد کارمند میلیسیه که همون جای استادگی بود به نظر خود مرا جیغ زد و گفت تو به نظر من آدمی شبهناک می نمایی، برای تو مرا غیر قانونی اومده ارچه رو صورت گرفتی، ما تو رو جریمه میکنیم.
خبرنگار میگوید با وجودی تازه کردن عکس کارمندان مقامات از دوربینش میلیسای نزد ارچکی خود را خدایداد همراه خانوف یوردمچی نظیر منطقوی ناحیه شاه منصور معرفی کرد، او را جواب نمیداد و میگفت که به شعبه میبرد و بازپرسی و جریمه میکند.
بعد فهمید که من سو نمیتیم و تکرام اگر نخواهی گفت میتوانیم تو را جریمه ماموری کنیم و یک سو دستمونی برده با کسی اموند من میسپاری با یک همراهی کارمندی ما. من گفتم در کدام اساس من برده اونجا میسپارم؟ گفتم که بعدن گفت در همون اساس که می نویسیم تو سیگریت کشیدی، نوز کشیدی اینجا، بگم قانون ویران کنی دیگر کردی.
در ثبت اودیویی هم که موسا از جرایان بازپرسیش نشر کرده است، کارمندی میلیسا میگوید او شبهناک به نظر می رسد و تاکید میکند که عکسبرداری میلیساها در حالت یک جا بودن آبروی دولت را پایین میبرد. تنها بعد تماس با نمایندگان ریاست و وزارت کارهای داخلی موسا بابوهاجیف از بازپرسی آزاد شده است. این حادثه در شبکه های اجتماعی بحث و واکنش های تند را به بار آورده است. اکثریت از عملی میلیسا برای مانع شدن به کار و عکسبرداری خبرنگار انتقاد کردند.
من میفهمم که فرض کردن مقامات حفظ حقوق نماینده‌اش مانده است، چون که بعضی حرافات پرست‌ها هستند، بعضی گروه های معین هستند که جشن سال نوی و آراستن ارچه را همچون ارزش دینی بیگانه و تمدن و فرهنگ بیگانه محکوم میکنند و احتمالیت صادر نمودن یگان عمل غیر حقوقی یا غیر قانونی وجود دارد. ولی وقتی که ژورنالیست طبق دستوری نشریات یا واسطه اخبار دیگر عمد است و سنت های و حجت های شخصیتش مقرر کننده را دارد و این ارچه یگان سیر و اسرار دولتی نیز ندارد و از نقطه نظر امنیتی نیز یگان مشکلات نیست، نباید مقامات حفظ حقوق مانع ایجاد کنند.
در ریاست کارهای داخلی شهری دوشنبه گفتند این حالت تحقیق می شود و از میلیسایی که خبرنگار را بازپرسی کرده است بیانات گرفته شده است. اما آنها در سرزدن این حالت خودی روزنامه‌نگار را هم عیبدار می دانند که بدون حجت تصدیق کننده شخصیت کارمندان میلیسا را عکسبرداری کرده است. موسا بابوهاجیف می گوید در واقع در آن لحظه با خود حجت نداشت، اما بعد سرزدن بحث با میلیسا نزدیکانش سندهای او را آوردند.
نزد ارچه های بزرگ در شهر دوشنبه همساله یک یا دو کارمند میلیسا دیده می شد، اما امسال به نظر می رسد نماینده از چند مقامات اطرافی ارچه های کلون را نظاره می کنند. آنها طور ما مشاهده کردیم با شهروندان عادی کار ندارند و آنها می توانند عکس و سلفی بگیرند، اما افرادی که با دستگاه‌های کسبی یا دوربین ها می خواهند ارچه را نوار یا عکس بگیرند حتما پرسیده می شوند، نام و نسبشان نوشته می شود از جانب نمایندگان مقامات.
مقامات وزارت امور داخلی می گویند به خاطر جلوگیری از سوختار و حادثه های ناخوش و خلل‌دار نشدن فضای خوش سال نوی در نزد ارچه های کلان شهر ستاد های بین اداروی گذاشته شده و نظارت می کنند.
خبرنگاران ما در دوشنبه تحقیق این قضیه را پیگیری دارند و اگر تحولات دسترس شد حتما شما را آگاه خواهیم کرد و حالا به یک آگاهی توجه کرد و سپس خبری داریم از سختور در نویه عینی. کمک شما کاری ما را آسان میکند. شب گذشته یک بنای استقامتی در دهه سرطاغ نویه عینی به کمی آتش رفته است. کاربر بر رادیو آزادی از لحظه های آتش گرفتن این بنا ویدیو فرستاده گفت این مکتب دهه است و شبانه آتش گرفته تا صبح خاکستر شده است. در نوار دیده می شود که آلنگه آتش به هوا می پیچد و کسی برای خاموش کردن آن تلاش نمی کند و صبح بنا یکوشانه به خاکستر تبدیل یافته است. مقامات محلی گفتند حجره های این بنا در سال های پیش به حیث سیمخانه استفاده شده، خوانندگان آنجا درس میخوندند، اما حالا آن یک بنای کهنه و فرسوده است و کسی در آنجا زندگی نمیکند. مقامات تفتیشاتی سبب آتش سوزی را در بنای سابق مکتب دهه سرطاغ رسیش نقل های برق گفتند، ولی خسارات رسیده معین نشده است. یک خانواده در جنوبی تاجیکستان شکایت میکند نزدیک 1.5 سال میشود از نفقه پولی فرزندانش بی نصیب است. مبلغ نفقه را باید شرکت با آنها پرداخت میکرد که سرابان آیله در آنجا کار میکرد و ضمن فعالیت هلاک شد. مادر تنها که صاحب 4 فرزند نوبالغ است میگوید با از دست دادن تامینگر خانواده مشکلات زیاد دامنگیر آنها گشته است. گزارش محمود جان رحمتزاده را مومین احمدی تقدیم میکند.
سفرگل سعیدوه ساکنی 10 ساله ناحیه مومین آباد آرزوی پولیس شدن دارد. این حوثی کودکانه بر سری سفرگل پس از مرگی فوجیوی پدرش آمد. او می خواهد بزرگ و نظامی شود تا گناهکاران مرگی پدرش را پیدا و مجازات کند.
داخل میشم اول می خونم داخل میشم بسیار بعد کمی جور کماندیر چیزی در کمش و همه سودا.
سفرگل هنوز نمی‌داند که پدرش در حادثه تصادفی در ساختمان نیروگاه راغون هلاک شده است. پدر سفرگل داوود سعیدوف به صفت ترکیشگر در شرکت ایرانی سابیر در نیروگاه راغون کار می‌کرد.
سال 2012 بود به حادثه شد. شوهرم در راغون کار می‌کرد، خیلی ترکیشگر کار می‌کرد. امی حالت کاری ده چه خیلی شد که امی خاک امر تقدیر خودش سنگ می‌غلطم خیلی می‌چقش.
پس از مرگ شوهر زلیخا با 4 دختر نابالغش به خانه برادر آمد و در یک اتاق نیم ویران زندگی میکند. شرکت ایرانی سابیر کاردهنده شوهرش برای فرزندان نابالغش هر ماه به هر نفر 300 سومانی نفقه تعیین کرد. اما 15 ماه اخیر با سببهای نامعین این نفقه فرزندانش را پرداخت نکرده است.
ای خیلی تلفن رو گفتگیم فقط مدامی چی میشه که ایران اومدگی نیست ایمو ایران بیویم میگذارونیم پلتانم میگذارونیم تو این روزا اینا 15 میشه و نی اومدن.
زلیخا به خاطر تأمین خود و فرزندان نابالغش گاه در بازار گاه در آشخانه ها هر گونه کار از جمله طبق شویی میکند. کسی دیگر ندارد که در تأمین تربیه فرزندان برایش کمک رساند. زلیخا میگوید هر 4 فرزندش آرزو دارند که بعد ختم مکتب تحصیل را ادامه دهند و صاحب کسب بشوند. اما با چنین شرایط مشکل روزگار باور ندارد که این آرزوهای فرزندانش را عملی کند.
و دادگاه عالی تاجیکستان حکم اکثر متهمان به آشوب در زندان وحدت را اعلان کرده است. دادگاه آنها را به 16 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم، افرادگرایی و کشتار عیبدار دانسته است. اما خود متهمان و نزدیکانشان حکم را نادلانه میدانند. در آشوب زندان شهر وحدت که آخر ماه می رخ داد 32 نفر با شمول 3 زندانبان به هلاکت رسیده بودند. بینندگان عزیز با تشکر از یکایکی شما که تا این ثانیه ها ما رو تماشا کردید برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش‌های جالب رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت ما شما رو در نوید بامدادی منتظر میشویم. تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. کمیته عدلیه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز 12 دکامبر بحث ها را درباره طرح ناباوری با پرزیدنت دونالد ترامپ ادامه می دهد. بحث و گفتگوها در این کمیته روز گذشته در واشنگتن پیش از آن که درباره لایحه آواز دهی شود آغاز شد. انتظار می رود گفتگوها تا صبح روز دیگر دوام یابند. پس از گفتگوها کمیته عدلیه مجلس نمایندگان درباره ادامه روند ناباوری در روزهای بعدی آواز دهی خواهد کرد. نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان در لایحه ناباوری رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ را با سوء استفاده از قدرت و مانع ایجاد کردن به تحقیقات کنگره متهم می‌کنند. نماینده دموکرات‌ها جرال نادلر رئیس کمیته دادگستری مجلس روز چهارشنبه 11 دکامبر در محاکمه کمیته در واشنگتن گفت:
واقعاً در دوام 3 سال اخیر یک حقیقت انکار نشونده پیدا شد. اگر ما با سوء استفاده پرزیدنت ترامپ پاسخ ندهیم، سوء استفاده ها ادامه خواهند یافت.
اتهامات وابسته به مناسبت های ترامپ با اوکراین و ویژه به این مسئله که آیا دونالد ترامپ دادن $391 میلیون یاری نظامی را به کیف برای تحقیق رقیبان سیاسی او از جمله نائب پیشین پرزیدنت جو بایدن همچون فشار استفاده میکرد یا نه. در اسرائیل در یک سال آخر بار سوم انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. جناح‌های پارلمانی اسرائیل نتوانستند ائتلاف تشکیل کنند و به این دلیل وکیلان تصمیم گرفتند که پارلمان را پراکنده اعلان کنند. در این باره رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دهند. انتخابات اخیر پارلمانی در آن کشور 17 سپتامبر برپا شده بود. حزب لیکود در پارلمان صاحب 31 کرسی، حزب کحل لوان صاحب 33 کرسی شد. پارلمان اسرائیل همگی 120 کرسی دارد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل 21 اکتبر گفت که نتوانست در مهلت مقرر شده حکومت تأسیس دهد و این دلیل حق تأسیس حکومت به رهبر مخالفان داده شد. اما رهبر مخالفان هم در نوبت خود از عهده تأسیس حکومت نبرآمد. ماه می بار اول در تاریخ اسرائیل انتخابات تکراری پارلمانی اعلام شد. آن زمان سروزیر اسرائیل نتوانست ائتلاف تشکیل کند. اکنون انتخابات نوی پارلمانی روز 2 مارس سال 2020 تعیین شده است. روز 12 دکامبر در بریتانیا انتخابات پارلمانی جریان می‌گیرد که آن سرنوشت عضویت این کشور را در اتحادیه اروپا معین می‌کند. آوازدهی ساعت 7 صبح سر شده تا ساعت 10 شام به وقت محلی ادامه خواهد کرد. بر اساس پرسشی که پیش از آوازدهی از جانب 6 سازمان نظرسنجی انجام شد، معلوم گردید که جامعه بریتانیا خواستار پشتیبانی از حزب جمهوری خواه با رهبری نخست وزیر بوریس جانسون است که گفته است بگذار بریکزیت برپا شود. در جای دویم حزب کارگر با رهبری جرمی کوربین است که خواستار از نو دیده شدن چون و چراهای کنونی بریکزیت و جاری شدن شرطهای نو در این زمینه می باشد. ولی هیچ یک از حزب‌های پیشتاز نتوانست اکثر آوازها را گیرد. مبارزه برای اشغال 326 کرسی مجلس پرشدت می‌گذرد. برای تشکیل حکومت برنده انتخابات باید با حزب‌های خردتر ائتلاف تشکیل دهد. در حمله طالبان به یک بینای طبی در نزد پایگاه سربازان آمریکایی در ناحیه باگرام افغانستان کمش 2 افغان ملکی به هلاکت رسیده 70 نفر از جمله 5 سرباز گرجی که در چارچوب نیروهای ناتو می باشند مجروح شدند. این حمله صبح چهارشنبه 11 دکامبر روی داد. با این خبر منصبداران افغان افزودند که حمله را مرگ طلب با ماشین پر از مواد ترکنده عملی کرده است. این حمله در حالی شده است که اخیراً بعد بازداشت 3 ماهه آمریکا گفتگوها را با طالبان افغان از سر گرفته است. وحید شهکار سخنگوی والی ولایت پروان میگوید در بمب‌گذاری برخورد نیم ساعته با جنگجویان جریان گرفت و گویا آنها مقصد داشتند با پایگاه باگرام درآیند.
شب 11 با 12 دکبر در کشور کراسندر روسیه چرخبال نظامی می 21 سرنگون گردید که باعث مرگ دو خلبان آن شد. در این باره رسانه های روسیه با تکیه به وزارت مدافع آن کشور خبر دادند. به نوشته رسانه ها کشته شده ها معاون فرمانده پلک هوایی هستند. گفته می شود خلبان های کشته شده تجربه کافی اداره چرخ بال را داشتند. بنا به فرضیه پیشکی ممکن است هوای تومان‌آلود سبب سرنگونی چرخ بال شده است. چرخ بال با خیسن از زمین سرنگون شده است. می-28H چرخ بال تیر انداز است که در نیروهای مدافع روسیه، عراق و الجزایر استفاده می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم اکثر متهمان به آشوب در زندان وحدت را اعلان کرده است. دادگاه آنها را به 16 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم، افرادگرایی و کشتار عیب دار دانست. اما خود متهمان و نزدیکانشان حکم را ناعادلانه می دانند. در آشوب زندان شهر وحدت که آخرین ماه می روی داد 32 نفر با شمول 3 زندانبان به هلاکت رسیده بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان روز 12 دکبر بر رده آزادی گفتند حکم اکثر متهمان به آشوب زندان وحدت صادر شده است. اما در دادگاه عالی از شرح حکم دادگاه خودداری کردند. وکیلان دفاع محکوم شده ها هم گفتند که دادگاه عالی 28 نفر زندانی را به خاطر اشتراک در آشوب زندان وحدت به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. به گفته منبع این زندانیان از 19 تا 29 سال به حبس محکوم شدند. ولی وکیلان دفاع گفتند از حکم دادگاه راضی نیستند و از بالای آن شکایت کساسیونی نوشتند. وکیلان دفاع این محکوم شده ها میگویند پرونده مهر مخفی داشت و قضیه های دادگاه نیز پس درهای بسته در بازداشتگاه موقت برگزار شد. وکیلان دفاع آنها امضا گذاشتند که جزئیات پرونده را آشکار نمی‌کنند و به این خاطر نمی‌خواهند اسمشان در مطبوعات ذکر شود. اما یکی از وکیلان دفاع با شرط ذکر نشدن نامش به رده آزادی گفت این 28 نفر به آن متهم می‌شوند که به سازماندهندگان آشوب بیعت کردند. ولی خود متهمان این اتهام را رد کرده گفتند امکان اشتراک در آشوب را داشتند ولی دست به اسیان نزدند. مادر یکی از زندانیان که پسرش را به 21 سال زندان محکوم کردند بدون ذکر نامش به رده آزادی گفت به دادگاه عالی دستگاه پرزیدنت نامه نوشتند. او گفت حکم دادگاه خیلی ناعادلانه بود. قرار است مرحله نظارتی دادگاه عالی این حکم را بر اساس شکایت نزدیکان دوباره بررسی کند. در همین حال پرونده چند نفر دیگر را که در آشوب زندان وحدت متهم شدند برای آموزش دوباره پس فرستاده بودند و هنوز حکمی از آنها صادر نشده است. در میان این گروه بختیار عبدالصمدوف برادر حسین عبدالصمدوف متهم در قتل 4 جهانگرد خارجی در سال 2018 در دنقره نیز میباشد. گلچهره شادمانوا مادر بختیار در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش را با آشوب در زندان متهم میکنند ولی او بیمار بود و در این آشوب دست ندارد. او گفت آخرین مرحله دادگاهی در دادگاه عالی پشت درهای بسته جریان دارد و آنها خبر ندارند که پسرش در مرافعه چی میگوید. خانم شادمانوا میگوید اکثر همراهان پسرش حکم گرفتند.
دادم مردم که می بختیار خطی چند کسی هستند که دروز خالشی که سر سود شد. بابام از اصل نیسته نمیدانم اکه.
در آشوب شب 19 می امسال در زندان شهر وحدت 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات گفتند آشوب را محبوسان عضو گروه های تندرو انجام دادند. مقامات نام محبوسان کشته شده را فوراً اعلان کردند ولی تا هنوز اسم آنهایی که برای شرکت در آشوب بازداشت شدند معلوم نیست. از جمله به گفته مقامات آنها 5 محبوس و 3 ناظر زندان را برای ترساندن دیگران و ضدیت نشان دادن به عملشان کشتند. آشوب در زندان شهری وحدت بعد از نیم سال آشوب در زندان شهری خوجند سر زد. در آشوب اول 23 محبوس و 2 ناظر زندان کشته شده بودند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ازاده.تجه یا ازاده.org.
حزبی حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان که با امکانیت های فراوان مالی و ترغیباتی وارد انتخابات پارلمانی سال 2020 شد، 25 سال پیش در همین ماه از جانب کمونیست های سابق تأسیس یافته بود. حزبی که به گفته کارشناسان از بطن حزبی کمونیستی زمان شوروی بیرون آمد، حالا اداره حکومت و اکثر کرسی های پارلمانی تاجیکستان را در اختیار دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در انجمنی پیش از انتخاباتی روزی 13 دکبر این حزب برنامه اشتراک در انتخابات ماه مارس سال آینده و رویخط نامزدهایش را اعلان میکند. در 4 انتخابات گذشته پارلمانی از زمانی که در سال 1998 پرزیدنت امامعلی رحمان رهبر این حزب میباشد، صاحب اکثر کرسی ها در پارلمان نامزدهای این حزب شدند. در تاجیکستان در 5 سال یک بار ساکنان برای 63 کرسی در پارلمان وکیل انتخاب میکنند. سال 2015 از 63 کرسی 51 و در انتخابات سال 2010 تا 55 کرسی را نمایندگان این حزب صاحب شده بودند. منتقدان همیشه تاکید میکنند که این پیروزی ها بر اساس تقلب با استفاده از امکانیت های دولتی که زیر نظر اعضای آن حزب قرار دارد به دست میآید. اما مسئولین حزب چون این چیزی را رد کرده میگویند نامزدهای آنها در اساس رقابت وکیل انتخاب میشوند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید از اول این حزب همچون یک ابزار سیاسی و تکیه‌گاه اساسی حکومت اجرایی استفاده شده است. با گفته سیاستشناس با قله‌های بلند سیاسی حزب خلقی دموکراتی تنها با کمک همه‌طرفه حکومت فعلی رسیده توانست و از اول تاریخش حکومت اجرایی برای این حزب در همه ساختار و سطح‌های جامعه تمام شرایط‌های ضروری را فراهم آورده بود. در انتخابات‌های پرزیدنتی و پارلمانی نیز با گفته او از فیشنگ‌های تأثیرگذاری دولتی برای پیروز شدن نامزدهای حزب استفاده شده است. نظری که عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با آن راضی نیست و میگوید رهبر حزب امامعلی رحمان تاکید میکند که نباید از رسورس های حکومتی در انتخابات استفاده شود. او گفت
امکانات برای ما از اون جهت مثلا آسان‌تر است که اکثریت مردم جانبدار حزب ما بود هست، همین اعتماد ما کوشش میکنیم که از دست ندیم. بعد در همین 5 سال اخیر شماره از اون ما یک برابر زیاد شد.
مشاهده ها نشان میدهد که تلویزیون های دولتی به طور وسیع برعکس دیگر احزاب سیاسی حزب خلقی دموکراتی و عمل های او را گسترده تبلیغ میکنند. این حزب کمی با شکل دیگر کارهایی را انجام میدهد که تقریبا 30 سال پیش حزب کمونیستی شوروی انجام میداد. تبلیغات ضد افرادگرایی، صلح و وحدت و جلب ساکنان به شنبگی های مانند به زمان شوروی از کار اصلی این حزب در محل ها تبدیل یافته است. سامانه ها نشریه های این حزب در محل ها فعال است و نمایندگانش در شبکه های اجتماعی یک نواخت و با اصول کهنه آبادکاری ها را تبلیغ می کنند و خائنان و دولت و ملت را برای شکر استقلال نکردن و به قدری مهنت های شبانه روزی پیشوای ملت نرسیدن محکوم می کنند. حزب های دیگر سیاسی در اکثر شهر و نواحی تاجیکستان نه دفتری کاری دارند نه نماینده، اما حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در دورترین مکتب یا بیمارخانه کشور بخش حزبی خود را دارد. دانشجویان، آموزگاران، طبیبان و کارمندان حکومت اکثرا عضویت این حزب را دارند و مثل زمان شوروی به عضویت در این حزب رسیدن به زینه های بالایی منصب مشکل است. فعلا در تاجیکستان 7 حزب سیاسی حقی فعالیت دارد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که رقیب جدی ندارد سال آینده در 2 انتخابات پارلمانی و پرزیدنت اشتراک میکند. از 4 میلیون اهالی قابل رای در تاجیکستان 500,000 بیش از 15% عضویت حزب حاکم را دارند.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. زمین صدای من تو آتش شرار من هر نفسم به یاد تو هر همیش که خاک من
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران یا CPG در گزارش سالانه خود اعلان کرد که حد اقل 250 روزنامه‌نگار در سراسر جهان در رابطه با فعالیت رسانه‌ای بازداشت و در زندان به سر می‌برند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. طبق این گزارش که روز چهارشنبه 11 دکمبر به نشر رسید، بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران به ترتیب چین، ترکیه، مصر، اریتریا، ویتنام و ایران هستند. این نهاد بین المللی مدافع روزنامه‌نگاران که قرارگاه آن در نیویورک می باشد می گوید که سالی روان 21 روزنامه‌نگار کشته و 64 تن دیگر بیدرک شدند. بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران 97% این زندانیان محلی بوده و خبرهای کشورهای خود را پوشش می دادند. 8% روزنامه‌نگاران زندانی زن هستند و این میزان نظر به سال گذشته 13% کاهش یافته است. طبق این گزارش برای چهارمین سالی پی در پی این تعداد روزنامه‌نگار در سطح جهانی زندانی هستند و رهبران قدرتگرای چون سی جین پین از چین، رجب طیب اردوغان از ترکیه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و عبدالفتاح سیسی پرزیدنت مصر هیچ نشانه از کم کردن فشار بر رسانه‌های منتقد نشان نمی‌دهند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران می‌گوید بررسی‌های سالانه جهانیش نشان می‌دهد که امسال در جهان حد اقل 250 روزنامه‌نگار در رابطه با کار خود زندانی شدند. این رقم سال گذشته 255 نفر بود. از زمان پیگیری این آمار از سوی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران از همه بیشتر در سال 2016 یعنی 273 نفر زندانی شده اند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مشکلی نشری آثار ادیبان جوان در رسانه‌های رسمی آنها را وادار می‌سازد که نوشته های خود را در شبکه‌های اجتماعی معرفی کنند. اما صاحب نظران میگویند که آثار نشر شده در بیشتر موارد غیر حرفه‌ای بوده و کنش ها با آنها در برخی موارد آلوده با غرض‌های محل‌گرایانه بوده است. این نکته ها در همایش در اتحادیه ادیبان تاجیکستان مطرح شد. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از ظهر روز سه‌شنبه در تالار اتحادیه ادیبان تاجیکستان با ابتکار این سازمان ایجادی و با شرکت شاعران معروف ادبیات شناسان و حدود 80 شاعر و منقد جوان محفل زیر عنوان نظم و نقد ادبی در شبکه اینترنتی برگزار شد. شرکت کننده ها تاکید داشتند که سالهای اخیر با دلیل مشکل نشر آثار خود در رسانه های چاپ ادیبان جوان در شبکه های اجتماعی آثار خود را معرفی میکنند. اما گفته شد که به دلیل دانش اندک و قاعده های وزن عروض و سرقت از آثار شاعران معروف بیشتر از این آثار ارزش بلند ایجادی را دارن نیستند. سینای خالق شاعر و کارمند تلویزیون دوشنبه از آن اظهار نگرانی کرد که بعد از نشر چند شعر در شبکه های اینترنتی شاعران جوان گرفتار خصلت های نظیر بزرگمنشینی می شوند.
بیشتر شاعران جوان اما زیر تأثیر اشعار شاعران پیشکسوت شعر انشا کرده ایستادند و حضور واقعی خود آنها در شعر ظاهر نمیگردد. این مسئله سرقت ادبی است که میتواند یک موضوع علاقیده باشد. گذشته از این در فیسبوک نقطه های زیاده چاپ می شود که چندان به نقد ادبی اختصاص ندارند و نمی توانند شعر ما را در دایره فارسی زبانان معرفی کنند.
عطا میرخوجا معاونی رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان برگزاری چنین یک محفل را گامی مهم در رشد استعداد ادیبان جوان عنوان کرد و گفت که هرچند ایجادیات مؤلفان جوان از کمبودی های بسیار آری نیست، اما در شرایط فعلی حتی معرفی نوشته هایشان در شبکه های اجتماعی برای آنها نوع از پاداش زحمت هایشان است. در پاسخ به این سوال که در گذشته صاحب نظران اتحادیه ادیبان را یکی از مرکزهای محلگرایی در کشور میدانستند و حالا نیز مگر همین طور باقی مانده است، عطا میرخواجه گفت که در گذشته بزرگان ادبیات معاصر تاجیک همواره از تقویت یافتن چنین روند جلوگیری میکردند. ادیبی تاجیک افزود:
"تورا بینی ها در محل ها میروید، حقیقتا میبینیم که وقتی که در صحنه برآمد میکنند شعر میخوانند، از همون ادیبان محل خودشون میخوانند. اول اینکه شاید دوست دارند، دومی که اطلاع مثلا ندارند که در برابر من این آدمی که در محلشون است در کلوب یک شخص دیگری است که از این بهتر شعر می نویسد، یا مثلا در حصار در دیگر جا. دوم وقتی که اینها وارد فیسبوک می شوند، اونجا البته وقتی که شاعران جوان باشد یا کلان سال هم باشد، البته اینها در اینجا یک نوع رقابت به وجود می بیاید.
اما گلرخساری صفی شاعر مشهور تاجیک میگوید که متاسفانه شاعران جوان تا حد گرفتار درد محلگرایی شدند که بزرگی کسی را قبول ندارند. به اعتقاد خانم گلرخسار، درد محلگرایی که در گذشته پوشیده دانسته میشد در شبکه فیسبوک اوریون شده است. خانم گلرخسار افزود:
محلگرایی که یک وقتا میگفتن او از روی راست شده است. این چیزا چند تا بچه های جوانم در اینجا آمده گفتند. در سر ناست که این کار همیشه آدم های بهنر و به استعداد و حسود و کارناشای هم کردن.
زمنان ماه قبل گلرخسار صفی شاعری سرشناسی تاجیک مجموعه نمونه های شعرهای 37 شاعری جوانی تاجیک را معرفی کرد که باری نخست در کتاب گیرد آورده شده است. هرچند برخی از منتقدان ادبی از برخی از شعرها انتقاد هم کردند، اما خود خانم گلرخسار نشر این کتاب را دستاورد بزرگ فرهنگستان شعرهای جهان عنوان کرد. این در حالی است که برخی از صاحب نظران از توجهی کمتر جوانان به ایجادیات به ویژه انشای شعر و نثر اظهار نظر میکنند.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رقیبانی پهلوانان تاجیک در مسابقه جهانی استادان جودو در چین بر اساس قرعه‌کشی معلوم شدند. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی در چین از منتخبی ملی با حساب 0-3 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. چهار پهلوانی معروف تاجیک: سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودو که 12 دکبر در شهر سینداوی چین شروع شد شرکت دارند. رقیبانی پهلوانان تاجیک در مسابقه جهانی استادان جودو بر اساس قرعه کشی که 11 دکبر دایر گردید معلوم شدند. سامان محمد بیکف در رقابت ها در وزن 73 کیلو در دور اول با جیووانی اسپازیتا از ایتالیا قوازمایی می کند. در این وزن بهروز خواجه‌زاده اولین رقابتش را با بیلال جلاغلو از ترکیه برگزار می نماید. کامران شاهی استاپیریان در وزن 90 کیلو بر رقابت از دور دوم می پردازد. رقیب او رافائل مکیدو از برزیلیا می باشد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با استفان هیگی از آوستریا وارد رقابت خواهد شد. در مسابقه جهانی استادان جودو در چین حدود 450 کشتیگر از 67 کشور شرکت دارد. مسابقه در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت گرفته است. دو پهلوان تاجیک سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده 13 دکبر، دو نفر دیگر کامران شاهی استوپریان و تیمور رحیموف 14 دکبر به رقابت می‌پردازند. مستقیم امینوف مربی ورزیده جودو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان جودو در چین که در موسم امسال آخرین است به جز از مدال صاحب امتیازهای المپی می شوند. وی افزود
تو بازی المپیک در مسابقه های بین المللی هم اشتیاق کردن در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن اگر در زبورای بین المللی ما اشتیاق نکنیم ملکه و مهارت ما خوب نمیشه.
در مسابقه جهانی استادان جودو در چین بهترین ها اینچنین با جایزه های مالی سرفراز میگردند. خبری دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی در چین از منتخب المپی ملی با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی 11 دکبر در ورزشگاه شهر جوهای برگزار شد. در بازی دیگری دور دومی مسابقه منتخب سوریه بر منتخب چین با حساب 1-0 غالب آمد. یادآور می شوم منتخب المپی تاجیکستان در اولین بازیش از دسته میزبان منتخب المپی چین با حساب 1-2 مغلوب شده بود. همین طریق بعد نتیجه گیری دور دوم مسابقه در جدول منتخب سوریه با 6 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته های ملی و چین با 3 امتیازی متناسبان جای های دوم و سوم را اشغال کرده اند. دسته تاجیکستان بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. در دوری آخرین مسابقه که 14 دکبر دایر می‌گردد، منتخب المپی تاجیکستان با دسته سوریه و منتخب المپی چین با تیم ملی رقابت می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وادا یا اجانسی جهانی زیدی دوپینگی در جلسه ای که روز نهمی دکابر برگزار شد قرار کرد روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی های اولیمپی و هم مسابقه های جهانی ورزشی محروم می شود. ماه گذشته اعضای این اجانسی پیشنهاد کردند که روسیه برای 4 سال دیگر از حق شرکت در مسابقه های جهانی ورزشی از جمله اولیمپیاده سال 2020 در توکیو محروم شود. متخصصان وادا گفتند که در اطلاعی از جانب آزمایشگاه به عنوانی اجانسی پیشنهاد شده برخی نموافقت ها آشکار شد. روسیه سال 2014 در رابطه با ماجرای عظیم دوپینگی بدنام شد و یک تحقیقات بین المللی ثابت کرد که در سطح دولت روسیه سیاست استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران به خاطر تامین کشور با مدال های المپی براه مانده شده است. ماه سپتامبر سال 2018 وادا تحریم 3 ساله اجانسی ضد دوپینگی روسیه را شرطاً بیکار کرد و گفت که روسیه باید این اجانسی را با نمونه های سالهای 2012 تا 2015 هم تامین کند. ولی کمیته مطابقت به بازبینی های شکایت های وادا روز 25 نوامبر درباره از جانب یک آزمایشگاه مسکو در ماه ینور ساختکاری شدن برخی معلومات خبر داد و پیشنهاد کرد که روسیه به مهلت 4 سال دیگر تحریم و خود کشور از حق شرکت در مسابقه های ورزشی عظیم محروم شود. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان را که سال 2022 در پایتخت سنگال شهر دکر برگزار می شود تصدیق کرد. مسابقات آید به 32 نمودی ورزش برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. چنان که در خبر گفته می شود به 28 نمودی ورزش باز 5 نمودی دیگر بریک، دانس، سرفینگ، شوخ‌پیمایی ورزشی، موج بازی و سکیت بوردینگ ایلاوه شده است. بازی های اولیمپی نورسان 2022 در دکر اولین مسابقه اولیمپی در قاره افریقا می باشد که برای سنگال تاریخی خواهد بود. گفته است پرزیدنت کمیته بین المللی اولیمپی توماس باخ. در بازی های اولیمپی نورسان در سال 2022 در دکر حدود 4,500 ورزشکار اشتراک خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک که در همه بازی های تابستانه المپی نورسان شرکت ورزیدند در المپیاده سال 2022 نیز اشتراک خواهند کرد. آقای عبدالله‌زاده افزود
کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون های ورزشی و در همکاری با کمیته جوانان ورزش با اون ورزشکارانی که امروز نتایج خوب به دست آوردند و شرایط های بهترین را از جمله برگزار نمودن مشغولیت های تعلیمی و مشقی چی در داخل کشور و چی بیرون از کشور تشکیل باید کرد و آنها باید منتظم در مسابقه های ملی و بین المللی شرکت نمایند.
باید گفت که تاجیکستان را در نخستین المپیاده نورسان که سال 2010 در سنگاپور دایر شد 6 ورزشکار در 6 نمود نمایندگی کرد. از بین آنها بهادر قادیرف آید به گوشتی آزاد در وزن 63 کیلو مدال نقره و شکرانه شریپوا در نمود تایکواندو WTF در وزن تا 44 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های دویم تابستانه المپی نورسان که سال 2014 در نانجینگ چین دایر شد، اینچنین در المپیاده سیوم نورسان سال 2018 در بوئنوس آیرس آرژانتینا نتوانستند به منتخب تاجیکستان مدال بیارند. چهار پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است در این مسابقه جهانی شرکت حدود 450 کشتیگیر از 67 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. سامان محمد بیکف پهلوانی معروف توجیک که امسال در قهرمانی جهان میان جوانان تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورد، در مسابقه جهانی استادان جودو در چین در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو شرکت می ورزد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بایراق تاجیکستان در چمپیونات جهان ورداشتم. مویشو میخورم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جای های سوم $3,000 سپرده خواهد شد. رقیبانی دسته های استقلال دوشنبه و خوجندی خوجند بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 که 10 دکبر در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید معین شدند. در مرحله پیشکی لیگ قهرمان ها استقلال با نایب قهرمان ازبکستان لوکوموتیو شهر تاشکند رقابت میکند. این بازی 21 ژانویه در تاشکند برگزار میشود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو، قهرمانی تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان های AFC روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه برآمدن تلاش می‌ورزد. نایب قهرمانی تاجیکستان خوجند شهر خوجند در مرحله پلی آف جام AFC 2020 با غالب دور پیشکی نفتچی قرغیزستان اهالی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. بازی های دور پیشکی جام AFC 2020 با شرکت نفتچی و اهال روزهای 5 و 12 فوریه دایر می‌گردند. خوجند اولین بازیش را در دایره پلی آف جام AFC 2020 روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می‌دهد. در مورد پیروزی، خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف می شود.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 که از 26 فوریه تا 8 مارس سال آینده در اشق‌آباد برگزار می شود، در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 آید به فوتزال که در مهمانخانه المپیای اشق‌آباد دایر گردید، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شد. به گروه B ژاپن، لبنان، قرغیزستان و کویت، به گروه C ازبکستان، بحرین، چین و اندونزیا، به گروه D ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخل شدند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را در گروه A 26 فوریه مقابل منتخب ویتنام برگزار میکند. بعدن 28 فوریه با منتخب ترکمنستان وارد رقابت میشود. بازی دوری آخرین سبقت گروهی را منتخب تاجیکستان 1 مارس با منتخب عمان انجام میدهد. بر اساس نظامنامه قهرمانی فوتزال آسیا، از هر گروه 2 دسته بهترین به چوریک فینال میبرایند. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی آسیا در اشق‌آباد، 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال آینده در لیتوا برپا میگردد مشرف میشوند. حالا صحبت داریم با حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان. محترم شادیف، درباره نتایج قرعه کشی در گروه A چی اندیشه دارید؟
برای ما این قرعه کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و با جام جهان هم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به قرعه کشی قبلی.
شما درباره دسته هایی که رقیبان شما هستند، ترکمنستان، ویتنام، عمان، چی نظر دارید؟
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ترکمنستان تا همین روز یکون بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیمی خیلی قوی است و با عمان هم می توانیم بازی خوب نشان دهند.
با اندیشه شما از این گروه کدام دسته ها به چوریک فینال می برایند؟
ترکمنستان هم میتوند همچون میزبون بازی خوب نشون دهد، در زمین خود بازی میکند. ویتنام الان یکی از تیمای قوی آسیا به حساب میرود، در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه دو طلب میشد برای همون دو راحت.
به فکر شما کدام دسته ها برای عنوان قهرمانی آسیا داوطلبانی اساسی هند؟
چون همیشه این تیم ایران می شود، ژاپن، ازبکستان هم تیم خیلی قوی است و ویتنام و تایلند هم.
در تاریخ شرکت دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در قهرمانی آسیا نتیجه از همه بلند کدام است؟
نتیجه بهترین زمانی که دمیر کمالدین سرمربی تیم ملی بود، جای پنجم اشغال کرد.
در نزد دسته چی وظیفه گذاشته شده است؟
البته همه میخواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخوان به اونجا روان به جام جهان. از آسیا پنج تیم راحت گرفته میتواند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو با دست گیریم.
کی آمادگی دسته منتخب به قهرمانی آسیا شروع میشود؟
الان چخیل که شما اطلاع دارید، لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان هفته گذشته با انجام رسید و تیمی سارای شهر دوشنبه قهرمان دو کاراته تاجیکستان گردید. با این قهرمانیشون از این فرصت استفاده برده تبریک خود رو میرسونم با این تیم. بعد تیما میرن با تعطیل، یک سه هفته زیادتر ممکن میرون بازیکنهای تیم ملی با تعطیل و ماه ینوری 2020 ممکن است که بعد ده ماه ینور باشد در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکنهای با تیارگری با جام آسیا.
تشکر برای صحبت. ما با دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان کامیابی ها آرزو مندیم. هم صحبتی من حسین شادیف، یاوری سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بود. دسته لکماتیف پامیر دوشنبه که در بازی آخرینش بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 6-0 پیروز شد، غالب مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان گردید و به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2020 مشرف گشت. لکماتیف پامیر با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در بازی موقوف گذاشته دور 25 مسابقه لیگ اول با دسته شاه منصور دوشنبه که روز پنجشنبه به 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد، با حساب بزرگی 6-0 غلبه کرد. این پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور به دسته لکماتیف پامیر امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نماید و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی گردد. باید گفت که هیئت دسته لکماتیف پامیر را اصلا بازیگران منتخب جوانان کشور تشکیل می‌دهند. دسته فیزکند ناحیه واسه که با 60 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، صاحب مدال های نقره گردید. فیزکند به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلان باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف شد. دسته دوشنبه 83 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود.
مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.